أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر همه پاکان و پارسایان و راهنمایان راه انسان به سمت فوز و فلاح و سداد و رستگاری. لحظه‌ای که الان ما نشستیم لحظه های تشییع جنازه امیرالمومنین علی علیه السلام است. بر حسب آنچه که ما در روایت روشن تاریخیش داریم، چون دستور امیرالمومنین هم این بود که او رو غریبانه و پنهان و شبانه دفن بکنن، در یه چنین موقعیتی که دیگه کوفه آرام می شود، لحظه های تشییع جنازه امیرالمومنین است. چون این خطر تهدید می کرد که جنازه مولا را از خاک بیرون بکشن خوارجی که بودند، این اهانت و این جسارت رو به بدن مبارک مولا بکنن، تصمیم گرفتن که شبانه بدن رو حمل کنن، بعد از اینکه خود امام حسن مجتبی علیه السلام 5 کفن تن مبارک امیرالمومنین رو پوشوند و در نمازی هم که خون 7 بار تکبیر گفت، که شما میدونید برای نماز میت 5 بار تکبیر میگوین، و حضرت فرمود که این گونه تکبیر گفتن یک استثناست که فقط برای مولاست، برای امیرالمومنین است. و بعد شبانه حملش کردن که گفتن بر شانها هم وقتی حرکت میکرد کسی حس نمیکرد که دارد تابوت بر شانه میکشد، چون در دسوی این تابوت میکائیل و جبرائیل حرکت میکردن. و وقتی به منطقه غری رسیدن، منطقه غری همین نجف است، قبلا نام اصلی اونجا غری بوده، کسانی رو که متعلق به اونجا بودن الان میگن غروی. غروی شما میشنوید، غروی یعنی کسانی که اهل این منطقه نجف هستن. و وقتی به منطقه رسیدن، یعنی درست به اون نقطه‌ای که قرار بود که جنازه رو به زمین بگذارن، کسی آمد جنازه رو تحویل گرفت و ناگزیر همه هم تسلیمش شدن. نقاب به چهره زده بود، اومد جلوی جمعیت و بعد جنازه رو خود تحویل گرفت، بر زمین گذاشت. وقتی سوال کردن تو کیستی، نقاب که از چهره برداشت معلوم شد خود مولاست و مولا خود در تشییع جنازه خیش حضور دارد. و بعد فرمود چگونه است که من در تشییع جنازه دوستانم شرکت میکنم و در تشییع جنازه خودم نباشم. این علت از این مسائل معمولی قابل توجیه نیست، یک چنین مسئله این مسائل رو باید از گونه دیگری و در قلمرو دیگری بحث و بررسی کرد. به احتمال بسیار زیاد امشب شب قدر است، حالا فرصت نیست که من تو این زمینه صحبت بکنم، ولی انشالله در یه مجال دیگری باید در این زمینه صحبت کرد، ولی امشب رو قدر بدونید. من خیلی ساده عرض کنم، عذرخواهی هم میکنم اینقدر ساده و کودکانه موضوع رو طرح میکنم. اگر فردا همسایه های شما بشنون که همه کسانی که امشب در این مجلس شرکت کردن به هر کدامشون 100 تا سکه بهار آزادی دادن، فردا به اون کسانی که بهشون گفتید بیایید و نیومدن بهشون چه خواهید گفت؟ وقتی بشنون که مثلا همین امشب 100 تا سکه بهار آزادی به هر کس که مثلا در این مراسم شرکت کرده میدن، خب قطعا شما فردا به اون میگید که خود من از کدام کودکانی میخوام بگم، خواهید بهش گفت که آخه دیوونه چرا نیومدی؟ ما یکم از این خوابت میزدی میومدی، 100 سکه کم نیست. حالا من میخوام بگم که امشب نه 100 سکه، که چیزی نیست اصلا در مقابل اون چی که قرار است امشب به انسان خداوند عرضه بکنه، به پاس این که امشب رو پاس بدارد و از امشب استفاده کنه و قدر امشب رو بداند و بهره گیری کند. خدا کاخها در بهشت در نظر گرفته که حالا قرار باشه توصیفاتی که درباره این قصرها کردن بگیم، بعد بگیم هم پایش 1000000 سکه است، که اصلا قابل قیاس با این ارزش‌های دنیوی نیست. امشب انسان مهمان فرشتگان می شود، امشب روحی که فقط بر پیغمبر نازل می شد امشب در فضای زمین قرار می گیرد. تنزل الملائکت و روح. خوشا به حال کسانی که از این شب عزیز بهترین بهره‌گیری و استفاده بکنن. شب خیلی مهمه در قلمرو ارزش‌های دینی ما. انسان‌های بزرگ خورشیدهایشون رو در روز جستجو نمی‌کنن، خورشیدهایشون رو در شب می‌یابن. خورشید انسان‌های عارف و حقیقت بین در شب است. اصلا ستاره‌های اصلی هم در شبن، اما نه این ستاره‌هایی که شما بالا می‌بینید، این ستاره‌هایی که امشب بر گونه‌ها خواهد چکید، این ستاره ستاره اشکی که امشب بر گونه‌ها می‌لغزد. کسانی که حس و حال مناسبی پیدا می‌کنند، اینا بهترین گوهرهایی هستند که شخص برای آینده خودش اندوخته می‌کنه. پاداش امشب اصلا قابل قیاس با هیچ چیز نیست. وقتی خود قرآن گفته است و قول قول خداست و خداوند به وعده خودش عمل خواهد کرد که لیلة القدر خیر من الف شهر، امشب از هزار ماه ارزشش بالاتره که زارن میشه حدود 83-84 سال اگر محاسبه بکنیم. یک شب اینقدر اعتبار و بها و تقدس پیدا میکنه که امیدوارم انشالله امشب رو خیلی خوب استفاده کنیم. امشب بهترین کار استغفار است، بهترین کار در شب قدر دعاست. و البته فراتر از همه اینها امام صادق علیه السلام فرموده سعی کنید در شب قدر علم بیاموزید، نکاتی بیاموزید، یکم درون خودتون رو روشن کنید، با معارف خودتون آشنایی بیشتری پیدا بکنید. اینه که ما هم سعی میکنیم که بیشتر بریم سراغ منبع عرفان و معرفت که قرآن است و امشب هم شب نزول قرآن. اگر امشب شب قدر باشد و شب نزول قرآن، بهترین کار هم اینه که ما از معارف قرآنی بهره‌گیری و استفاده بکنیم. خب در شب گذشته ادامه بحث ما در باب شناخت شیطان به اینجا رسید که شیطان از 4 سو به انسان هجوم می آورد. 2 تا شما طرح کردیم، یکی از پیش رو که همیشه آینده رو سعی میکنه برای شما نگران کننده طرح بکنه، خوف از آینده برای شما فراهم بکنه، یا دچار حرص و آزمندی بکنه که آدم هی برای آینده از حالا اندوخته بکنه و فراموش بکنه که بزرگتر از اونچه که آینده است یا آینده بزرگتری است که باید برای اونجا اندوخته بکنه. اون آینده رو از مقابل نگاهش بر می داره، او رو نسبت به آینده نگران می کنه و از حال باز می دارد. یا گفتیم از پشت سر هجوم میاره، من خلفم، که از پشت سر حزن و اندوه رو طرح می کنه. پیش رو خوف، پشت سر حزنه، کوشش میکنه ای شما رو به گذشته هایی که بوده مشغول بکنه، قصه دارتون بکنه، ای کاش این کار رو میکردیم، اگر این کار رو میکردم اینجوری میشد، بهتر میشد. هی آدم بر میگرده گذشته ای رو که دیگه امکان بازسازی و امکان برگشت به گذشته نیست، اکنون مرا فدای گذشته ای میکند که قابل برگشت و دیگه قابل تکرار نیست. اما از سمت راست و چپ چطور هجوم میاره؟ باز اینو بگم، بد نیست به همین 2 تا نکته که اشاره کردم، گفتم پیش رو خوف، پشت سر حزن. قرآن داره کسانی که به کمال رسیدن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که به کمال میرسن نه دیگه دغدغه آینده رو دارن نه به گذشته خودشونو مشغول میکنن. و مصداق بارزش معمولا در زبان قرآن خب شهدا هستن، صدیقین هستن، صالحین هستن که به اون کمال میرسن. اما از سمت چپ شیطان چه چیزی رو سلاح میکنه و اهرم و ابزار بهره‌گیریش برای سقوط انسان میکنه؟ گفته شده که از سمت چپ گناهان تو اینقدر بزرگ میکنه تا مأیوست بکنه. از سمت چپ یأسه، پیش رو خوف، پشت سر حزن، سمت چپ یأس. و در قرآن هیچ گناهی بدتر از یأس نیست. قرآن دوتا کلمه برای این داره، یکی قنوته، قنوت به تاء دستدار، چون هم قنوت به ت دو نقطه رو ما داریم که همین قنوتی که ما به کار میبریم قانتین در قرآن هست، هم قنوت به تاء دستدار داریم که به معنی یأسه. ولا تقنطوا من رحمت الله، قرآن ما رو دعوت میکنه هیچ وقت دچار قنوت از رحمت خدا نشید. هر که باشید، هر چه کرده باشید، بودن کسانی که خدمت پیغمبر میرسیدن قاتل بودند، قتل کرده بودند، جنایت کرده بودند، شبیخون زده بودند، زندگی آیی رو به آتش کشیده بودند، بزرگترین فساد و گناهان رو کرده بودند. گاهی حتی می اومدن خدمت پیغمبر، یه استغفار میکردن، توبه میکردن، برمیگشتن و حتی بعد از اون یه نماز هم نخونده بودن. ما داشتیم اول جنگ یه کسی اومد خدمت پیغمبر، همونجا شهادتین گفت، ایمان آورد، به گذشته تاریک هم داشت، وارد جنگ شد، جنگید، لحظاتی بعد کشته شد. برگشتن به پیغمبر گفتن اینم شهیده؟ فرمود بله شهیده. گفتن بابا یه نماز نخون، یه روزه نگرف، حتی شاید یه فرصت ذکر پیدا نکرد. فرمود همین که برگشت کفایت میکنه. و بعد نیز هم بدونیم کفا به ندم توبه، ما در روایاتمون داریم همین که شما پشیمون شدید این توبه است. یعنی امشب من پشیمون بشم از اون چه که بودم، از بدیهام پشیمون بشم، این مقدمه اون توبه است و مقدمه توبه زمینه توبه است و بخشش و رحمت پروردگار که امشب هم درهای رحمت الهی باز است. ما نباید هیچ وقت مایوس بشیم در هر کجا که باشیم، در هر مرتبه و هر کاری که کرده باشیم. کسی هست به اسم حمید ابن قحطبه در عصر حضرت موسی ابن جعفر، یه کسی ایشون رو تو ماه مبارک رمضان میبینه، ببینه داره تو کوچه میخوره، سرهنگی بوده، موقعیت نظامی داشته، کسی به ایشون میرسه میبینه داره غذا میخوره، بهش میگه بابا ماه رمضونه تو داری میخوری؟ گفت من به جایی رسیدم که دیگه بخورم نخورم فایده نداره، من بدیعایی کردم که فکر نمی کنم خداوند مرا ببخشد. گزارش این دیدار رو کسی اومده خدمت امام حالا داره طرح میکنه. بگه من بهش گفتم که مگر تو چه کرده ای؟ گفت یه روز من رفتم پیش هارون، وقتی رسیدم هارون به من گفت که تو چقدر منو دوست داری؟ گفتمش که یا امیر المومنین خیلی دوست دارم. گفت چقدر؟ بگو چقدر دوستم داری؟ بهش گفتم از جان بیشتر دوست دارم. دیدم خیلی خوشحال نشد از این مسئله. گفت چقدر منو دوست داری؟ گفتم تو رو از جانم و از بچه‌ام بیشتر دوست دارم. گفت دیدم باز خوشحال نشد. گفتم تو رو از جانم، از فرزندانم، از مالم بیشتر دوست دارم. باز دیدم گفت نه این کافی نیست. گفتم تو رو از مالم، فرزندانم، همسرم، از جانم و از دینم بیشتر دوست دارم. گفت حالا شد. حالا که شد گفتی از دینم بیشتر دوست دارم، این شمشیر رو بگیر دستت، این غلام هر چه به تو گفت باید تو انجام بدی. خب دیگه من رو بالاتر از همه اینها دوست داری. خب من پشت سر این غلام راه افتادم، رفتم، رسیدیم به یه جایی که دری بود، باز کرد، یه دخمه بود. ما تو این دخمه رفتیم پایین، یه زیرزمین بود. در پرتو چراغی که اونجا روشن کردن من دیدم یه تعداد کودک هستن، بچه‌هایی که مثلا 8 سال، 9 سال، 10 سال زیر سن بلوغ بودن. دیدم این غلام به من گفت اینا رو گردن بزن. 60 تا بودن اونجا. بعد گفتم برای چی؟ گفت ببین حرف نزن، به خلیفه گفتی تو رو از دینم بیشتر دوست دارم، تو رو هم الان به من سپرده، پس خلیفه از همه چیز برای تو مهمتر است، گردن بزن. من اونجا شروع کردم به گردن زدن، 60 تا بچه رو گردن زدم. وقتی این بچه ها رو کشتم برا بردم به یه قسمت دیگه، 60 تا میان سال بودند. گفت اینا رو هم گردن بزن. من شروع کردم اینا رو هم گردن زدن. بردن قسمت دیگه، پیرمرد بودن. یکی یکی گردن زدم. وقتی رسیدم به یکی از اینا خیلی پیر بود، گفت شرمت نمی آید که فرزندان پیغمبر رو می کشی؟ همه اینا که تو کشتی اینا فرزندان پیغمبرن. من 180 دستم لرزی، شمشیر از دستم رها شد، غلام شمشیر رو برداشت دستم سپر، گفت این آخری رو هم گردن بزن ولی من گردنت میزنم. من اینو هم کشتم. کسی که 180 علوی کشته باشه، از کودک بیگناه تا میانسال تا پیرمرد، دیگه چه امیدی داره که بخواد دیگه حالا روزه بگیره؟ این شخص وقتی ماجرا رو برای حضرت یوسف بن جعفر بیان میکند، حضرت فرمود که این یأسش از اون گناهش خیلی خیلی بزرگتره، اینکه یأس داره. ما حتی داریم که بعضی از این زلمه حتی اگر میومدن میبخشیدن. ما کم نداشتیم کسانی که اینجوری بودن، تو آخرین لحظات بعضیشون مقابل پیغمبر میرسیدن، عذرخواهی میکردن، میگذشت. معروف ترینشون همون کسی است که قاتل حمزه سید الشهدا است. شما دونید اولین سید الشهدایی که عنوان گذاری شد در تاریخ اسلام حضرت حمزه بود، عموی پیغمبر. وحشی کمین کرد و از یه فرصت استفاده کرد، حمزه رو به شهادت رسون. تازه به اینم اکتفا نکرد، بعدن قسمتهای از بدن او رو جدا کرد، پشیمون شد. بعدن وقتی اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر گفته بود در که وحشی رو یافت بکشد، این اومد خدمت پیغمبر و توبه کرد. پیغمبر پذیرو فقط فرمود غیب عنی، جلوم ظاهر نشو نبینمت، با دیدن تو به یاد عموی خودم نیفتم. چون خیلی حمزه رو پیغمبر دوست داشت و حمزه سند افتخار امام حسین تو کربلا هم بود. چند بار وقتی صحبت میکنه حضرت ابا عبدالله بخواد افتخار بکنه، میگه عموی من جعفر طیار است که در بهشت خداوند و بال به او بخشید، عموی من حمزه سید الشهدا است که پیغمبر او رو سید الشهدا نامید. افتخار میکرد. یعنی اینجوریه، هیچ وقت نباید مأیوس باشید. هر کس دچار یأس بشه در هر مرتبه‌ای باشه، این یأسش همسایه دیوار به دیوار کفر خواهد بود. وقتی برادران حضرت یوسف علیه السلام برگشتند بعد از اون ماجرایی که رفتند و گندم گرفتند از مصر و برگشتند دوباره به سرزمین کنعان، وقتی که حضرت یعقوب به برادران یوسف میگوید بروید یوسف رو جستجو کنید، اینجوری میفرماید یا بنی ذهبوا فتحسسوا عن یوسف انه لا ییأس ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. جز اونایی که کفر میورزن از خدا مأیوس نمیشن. لا تیأسوا، مأیوس نشوید. پس هر که باشی بیا، این در باز است. این که گفتن بازا بازا هر اون چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا، البته نه اینکه آدم آگاهانه توبه رو بشکنه، چون اگه انسان آگاهانه اینو تکرار بکنه دیگه درها رو به روی خودش میبنده. اما ما در روایت داریم تا اذا بلغت الحناجر، در به روی انسان بازه. اذا بلغت الحناجر یعنی مرگ برسه به اینجا، تا مرگ هنوز به اینجا نرسیده در بازه، خداوند میپذیره. شیطان چیکار میکنه؟ شیطان مأیوس میکنه آدم. ای بابا، ما دیگه با این کارا که کردیم چه فایده داره؟ باور کنید کم نیستن ها. طرف حالا دچار یه مسئله ای شده، یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، میگه دیگه چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ نه، همیشه بگید که رحمت خدا بر گناه ما برتری دارد و ما هر که باشیم و هر چه باشیم، این راه، این در باز است و خداوند گذشت میکنه. خب اما سمت راست چیه؟ این سمت چپ بود. پس من کلماتشو کار دارم، میخوام بپرسم ازتون، پیش رو چه بود؟ خوف. پشت سر حزن. سمت چپ یأس. سمت راست خوبی ها تو سعی میکنه برات بزرگ بکنه تا دوچار غرورت بکنه. یعنی پس سمت راست میشه غرور. خوف، حزن، یأس، غرور. غرور خیلی پرتگاه بزرگی است. هیچ وقت مغرور نشید. در سخن مولا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخواد این فتیله غرور ما رو بکشه پایین، هی به یادمون میاره یادتون باشه چی بودید بعد چی میشید. ما لبن آدم والفخر، آخرای نهج البلاغه تو حکمتها این جمله فوق العاده زیبای امیرالمومنین است. ما لبن آدم والفخر، آدم رو چه به پوز دادن و فخر فروشی. ما لبن آدم والفخر، اوله نطفه و آخره جیفه. اولمون چی هستیم؟ یه آب بدبو. این تعبیری که حضرت علی داره همینه، میخواد بگه اولش بدبو هستید، آخرش هم آدم میشه جیفه. هیچ موجودی بدبوتر از انسان بعد از مرگ نیست. دل که پژمرده شد از سینه برون باید کرد، مرده هر چند عزیز است نگه نتوان داشت. شما کسی رو که از دنیا رفته خیلی هم دوستش داشته باشی، سه روز چهار روز اگه ماند بگید جمعش کنید زودتر. بوی تعفن انسان، من بوی تعفن انسان رو بارای بار و وقتا که تو فضایی مثلا جبعه بودیم، یک کشته شدگانی که مثلا می افتادن یکی دو سه روز بعد گاهی تو اصلا مجال نمیشد جمع بکنن، واقعا هیچ بوی آزاردهنده تر از بوی جنازه انسان نیست. ورما تو چی هستی؟ به چی خودت افتخار میکنی و مغرور میشی و مینازی؟ چی ما داری؟ این برادران عزیز، خواهران بزرگوار من، من و شما تماممون میشیم حدود چند درجه؟ 7 درجه فکر کنم. الان ما 37 درجه هستیم، اگه 5 درجه بریم بالا مردیم، 5 درجه هم بیاییم پایین مردیم. ما در نوسان بین 5 درجه هستیم. به هیچی مثلا، به هیچ. ما مغرور به چی هستی؟ مغرور مشو به خود که خوندی ورقی، زن روز حذر کن که ورق برگردد. ما مغرور میشیم گاهی، تو مغرور به چی میشیم؟ به پولمون. مغرور میشیم به زیباییمون، مثلا میگن نارسیس، شیفتگی و دلبستگی آدم به ظاهر خودش. یک مغرور میشیم به پست و موقعیتمون. خدا حفظش کنه، یکی از این آقایون میگفت که کل والا پست من و اینا فکر نمیکنم بیشتر از 1 تومن باشه. دیدیم چطور؟ حالا زمان مثلا حضرت امام بود، وقتا هنوز تلفن‌های 2 ریالی بود، یادتون هست اونایی که سنشون ارتضا میکنه 2 ریال بود. داره گفت من مساییس با 2 ریال، کافی الان امام گوشی رو برداره بگه آقای فلان دیگه شما نماینده من نیستی. از فردا میبینید، خدا میدونه، من خودم بارها شاهد بودم، فرماندار یک شهر وقتی که مجلس مثلا تودیع بود و اینا، به راننده میگه مرا برسون، گفت اجازه ندارم. من شاهد بودم با پای پیاده برگشتن، من در حد استانداری، یعنی پشت پرده استاندار رفته بود گریه میکرد. اون موقعیت حالا اینجوری شد. خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، من مثال این دستی میزنم برای شما، هم از خواهران خودم عذرخواهی میکنم، هم از شما برادران. اما مثالیست برای روشن شدن یه قضیه. مروان همار رو فکر کنم همه شما اسمشو شنیدید، مروان همار آخرین خلیفه بنی امیه بود، اقتداری داشت و موقعیتی داشت، معمولا یه الاغ هم داشت که خیلی اینو دوستش داشت، این درازگوش رو، و سوار این میشد. تو اون موقع گاهی وقتا تربیت میکردن درازگوش ها رو که حتی بر اسب ها در دویدن سبقت میگرفتن. و خب این یه حیوان ویژه‌ای داشت، بالاخره رنگ متالیک و چی میگیم مثلا تعبیر امروزی ها، شیک و خیلی خوب مثلا سوار این میشد، میومد تو میدان. وقتی که کاملا سپاه خودش رو آراست و آماده شد برای جنگ، دشمنم مقابلش بود، نیاز پیدا کرد به دستشویی. به قول فردوسی بزرگ، به شایسته کاری رفت پشت تپه با همین حیوانش. رفت تا پشت تپه نشست، این الاغ خرامان را افتاد، یکی از سپاه دشمن اینو دید، گرفت افسارش و اووردش تو میدان. تا اووردش تو میدان، سپاه مروان با دیدن این، به گمان این که مروان رو دستگیر کردن، در یک آن پاشید، متلاشی فرار کردن. عمه این بیچاره وقتی اومد از پشت تپه بیاد، دید که هیچی نیست، گرفتنش و از اون موقع در عرب یه ضرب المثل شد، ذهبت دوله به بوله. ببخشید، ذهبت دوله به بوله، همش با همین رفت برباد. یه آن اینجوره واقعا، مراقبت آدم نکنه و مغرور میشه به این چیزا. گاهی وقتا مثلا بعضی ها رو میبینم، واقعا مثلا ورزشکاران گذشته، یکی از این رو من مدتی پیش دیده بودم، نمیدونستم ها، بعد گفت من فلانی هم، نمیخوام اسم ببرم، بودم تو همونی که وقتی میومدی تو میدون چند هزار نفر برای تو اونجوری، گفت حالا اصلا کسی نمیشناسدش. این افولیست که برای همه ما اتفاق میفته. هر که باشی آخرش اینه دیگه. خدا رحمت کنه پروین رو، پروین اعتصامی رو، اگر رفتی سر مزارش، یه شعری داره که این شعر رو برای مزار خودش گفته، در همون قبل از مرگش گفته. اینکه خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، گرچه جز تلخی از ایام ندی، هرچه خواهی سخنش شیرین است، صاحب اون همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است، دوستان به که از او یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است، خاک در دیده بسی جان فرساز، سنگ بر سینه بسی سنگین است، آدمی هرچه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است، هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. و اینجا چرا مغرور؟ چرا متکبر؟ من دو سه تا واژه را هم بد نیست توضیح بدم، یکی کبره، یکی عجبه، یکی هم غروره. حالا اینا را یک کمی ما باز بکنیم، چون دارم سمت راستی رو میگم، یعنی اون سمت راستی که فریبگاه شیطان است. کبر یعنی خودتو از بقیه بالاتر ببینی، اصلا من فکر بکنم منو باید یه جور دیگه تحویل بگیرن، من با بقیه متفاوتم، اصلا من میام تو مجلس میشینم فکر میکنم باید مثلا برا من جداگانه مثلا حساب باز کنن. نرم دیدید گاهی وقتا تو عروسی ها، همون درست شب عروسی، بعضیا دلخور میشن، آزرده میشن، مثلا حالا چند تا رو گفتن توی فرض کن سواری سوار بشن، اینو میگن مثلا توی اتوبوس یا مینیبوس، تموم شد دیگه، حرمت منو نگه نداشتن، من چه بگو که سی تا هم مثل خودتو رفتن اون بالا نشستن. یکم مثلا احیانا غفلتی هم شده، قصدی هم نداشتن، تموم شد، قهرش دیگه شروع میشه. این کبره، کبر یعنی خود را بر دیگران برتری دادن. عجبه یعنی عمل خودتو بر دیگران برتری بدی. پس گاهی وقتا من فریفته خودم، گاهی وقتا فریفته عمل خودم هستم، یعنی کار خودم رو از همه بالاتر میبینم و فکر میکنم همه باید ممنوندار من باشن. بدتر از اینه، قرآن میفرماید بعضی هستن برای کاری که انجام ندادن میخوان امتیاز و نشان و لوح تقدیر و دبدونم گردن آویز و مدال و اینا بهشون بدن، برای کاری که نکردن. و غرور یعنی شما دوتا رو با هم دیگه داشته باشید، خدای نخواسته، یعنی هم عجب و هم کبر. و غرور، فدالله ما به غرور، قرآن می فرماید شیطان از غرور استفاده کرد، فریب داد، مغرور نشید. همین مولای عزیز امشب ما که الان دارن تشییعش می کنن، می فرماید ایها المغرور، ایها المغرور فی دار الغرور. فکر کنم همه تون بتونید ترجمهش بکنی، حیف اینو ترجمهش بکنم از قشنگیش کاسته میشه. ایها المغرور فی دار الغرور، غرور یعنی فریبنده، ایها المغرور فی دار الغرور، اعتبر من حال اصحاب القبور، انما الدنیا کبیت العنکبود، کل من فیها یفنا و یموت. شعر البته، هر کسی باشه دل نبندید. ایها المغرور فی دار الغرور. میگن یه بار داشت همینجوری سخت مشغول بود به بازی کردن، بهلول معروف تو کوچه با بچه ها بازی میکرد، هارون از اون بالا دیدش، دوربریاش هم همه بودن، وقت نهارم بود. گفت بد نیست بولولو بیاریم یکم تفریح کنیم، یکم کیف بکنیم، سر به سرش بذاریم، خوش باشیم باش. بولولو صدا زدی، یه چوبی معمولا وسط پاش میذاشت و با این چوب ادای اسب در می آورد. خب اون روزگار امکاناتی نبود، الان مشالله شما تو اتاق بچه ها میرید، اولا اتاق دارن، ثانیان اینقدر اسباب بازی و دینا ریخته تو اتاقشون و حتی اصلا هنوز بچه متولد نشده چند میلیون خرید شده. مثلا از واقع بچه ها بیچاره چیزی نداشتن، مثلا یه چوبی میذاشتن لای پاشون تحت عنوان مثلا اسبشون رو شروع میکردن بازی کردن، همه سرگرمیشون بود. بولولم لای بچه ها حالا یه چوب گذاشته وسط پاش داره ادا در میاره. خب شخصیت خیلی بزرگی بود بهلول، اما خب به اشارت امام خودشو به جنون زده بود. اینو بردن بالا، وقتی اومد بالا گفت نظرت درباره قصر من چیه؟ این چوب رو همینجور وسط پاهاش نگه داشت، دوتا دستشو باز کرد، یه سمت قصر بود یک سمت قبرستان بود، گفت هازیهی قصورهم و هازیهی قبورهم. شروع کرد بالا و پایین پریدن، هازی قصورهم و هازی قبورهم، این طرف قصرشونه اون طرف قبرشونه، از اینجا میبرن تون اونجا. اینجوره غرور دامنگیر ما نشه، یکم کار کردیم فکر نکنیم خیلی کار کردیم، فکر نکنیم که همه باید برای ما آفرین بگن، همه باید ما رو بستاین. نه، همیشه وقتی کار خوب میکنید خودتونو با بهترین ها بسنجید تا فاصله خودتون همیشه یادتون باشه و شاکر خدا باشید که این تمام رو به شما داد که شما این خوبی رو انجام بدید. امام حسین علیه السلام فرماید که وقتی کسی میومد خدمت ایشون و چیزی از ایشون میخواست میگه به 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 به، به جای اینکه منت روش بذاره میگه به 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 که خدا منو انتخاب کرده که به تو بدم. یعنی به جای اینکه منت بگذارد، منت میپذیرفت. مولا امیرالمومنین وقتی به کسی چیزی میداد، حتی گاهی تا میگه ببخشید با تأخیر به شما میرسونم. یعنی به جای اینکه منت بگذارد، عذرخواهی هم میکرد. این کمال انسان هاست. بعد به این افق رسید. خب این چارتا الان خاطرتون باشه. من میخوام آروم با یه شیبی بیام سراغ دقیقا رفتاری از این جنس شیطانی که در انسان هست. این شکار خیلی خوبی است که من امروز داشتم. امروز من یه مجالی رو با نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام سر بردم. با خودم گفتم که خب لحظه های شهادت مولاست، خوبه که شما پای سخن مولا بنشینید. همینطور که باز کردم اتفاقا یه خطبه اومد خیلی عجیب بود که خیلی به درد بحث امشب منم میخوره، که فقط من مقدمه از اون میسازم که انشالله در شب دیگر و در موقعیت دیگری درباره صحبت بکنم. امام نامه ای داره، یه نامه ای به زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی پدر عبیدالله زیاده، مدت ها استاندار همین خراسان بوده، خیلی موجود عجیبی بوده. زیاد ابن ابی هم که بهش میگن یعنی زیاد پسر باباش، متوجه هستی دیگه یعنی چی؟ زیاد پسر باباش، عبیدالله پسر این زیاد است. خیلی موجود عجیب و پیچیده‌ای بوده همین زیاد، عبیدالله هم همینجور. عبیدالله تو 25 سالگیش استاندار خراسان بوده، 25 سال سنش بیشتر نبود که او رو معاویه فرستاد برای استانداری اینجا و معروف بود وقتی کفشاشو از پاش در می آورد عبیدالله و بعد شمشیر می کشید دیگه می دونستن چه اتفاقی می افته، همه از پیش روش می گریختن. خیلی شجاع بوده، اهل رز بوده، اونجوری که البته نشون می داد مثلا توی فیلم مختار مثلا یه آدم خیلی ترسو، نه اینجوری نبود، خیلی هم اهل رزم و جنگ و شجاع بوده، موجود خیلی عجیبی بوده. آخرش هم عبیدالله به دست ابراهیم ابن مالک اشتر دقیقا در روز عاشورا کشته شد. زیاد ابن ابی به خاطر همین بیشناسنامه و بیهویت بودنش معاویه از این سو استفاده میکرد، اینو یه برگ برنده کرده بود برای خودش. دقت فرمایین، از نقطه ضعف او، از این پرونده تاریکش یه ابزار و اهرمی درست کرده بود که هر وقت بخواد به هر شکلی که میتونه او رو به هر گونه که بخواد بچرخونه و باش بازی بکنه. یه نامه‌ای نوشته به او و بهش گفته خب تو میدونی که من میدونم تو کی هستی و اینجوری میخواد اینو خلع سلاح بکنه. امیرالمؤمنین نامه‌ای به زیاد ابن ابیه مینویسه که این نامه خیلی با این بحثی که الان من کردم از شب گذشته تا امشب پیوند خوبی پیدا میکنه. حضرت مینویسد بسم الله الرحمن الرحیم و قد عرفت ان معاویه کتب الیک، من فهمیدم که معاویه برای تو نامه نوشته است. یستزل لبک، خواسته دلت رو بلرزاند. خب به مسئله دقت بفرمایید، دلت رو میخواد خالی کنه، سستت بکنه. و یستقل از بک، و خواسته کارایی تو رو کند کنه، تندی تو رو کند کنه. فحذره فانما هو شیطان، با معاویه نجوش، معاویه شیطان است. درسته این ناپاک زاده است، اما در این اتفاقی که براش افتاده در ولادت جرمی نداره. اما خب اگر الان این قرار باشه این مسیر رو بره، امیرالمومنین داره هشدارش میده. فحذره فانما هو شیطان، معاویه شیطان است. یأت المرأة من بین یدیه، از کجا میاد این معاویه که شیطان است؟ از کجا به آدم حمله میکنه؟ من بین یدیه و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی، یعنی همون چهار تا سمتی که من طرح کردم در سوره اعراف. خداوند میفرماید شیطان از چهار سو میاد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید معاویه هم از چهار سو میاد، از چهار سو شیطان از او و از چهار سو میاد. لیقتحم غفلته، کافیه شما یه غفلتی داشته باشید، از غفلتتون استفاده میکنه. و یستلب و غرته، و غروری هم اگه به شما دست بده، یه موقعیتی براتون فراهم بشه، تو این موقعیت به خوبی میتواند اونجا نقش خودش رو ایفا بکند. اما حالا این معاویه کی بوده و معاویه رفتارهای شیطانی چطوری بوده که حتی گاهی وقتا بهترین یاران امیرالمؤمنین تردید میکردن؟ مثلا میومدن پیش حضرت علی میگفتن که آقا اگه قرار باشه ما نمونه ای از هوشیاری و سیاست مداری و زیرکی رو طرح بکنیم، بی تردید باید بگی معاویه. تعجب نکنید وینستون چرچیل، چرچیل دیگه معمولا تو زبان ما معروفه، مثلا کسی خیلی کلک بزنه بگن ای چرچیل، فکر کنم نمیدونم بعد احتمالا شما هم شنیده باشید، آره، که چرچیل رو مظهر معمولا کلک میگفتن. خیلی آدم عجیبی بوده چرچیل، نخست وزیر اسرائیل. خوب سیاستمداری بود که میگفت سیاستمدار کسی است که یه ساعت سخنرانی کنه همه براش کف بزنن، نه خودش بفهمه چی گفته نه مخاطباش بفهمن، اما همه براش کف بزنن. این آدم پیچیده میگه اگه قرار باشه من سه تا سیاستمدار تو تاریخ مثال بزنم، قطعا یکیش معاویه است. اینقدر معاویه پیچیده عمل میکرد و این رفتارهای معاویه باعث میشد که بعضی از یاران امیرالمومنین اومدن میگفتن این واقعا مظهر هوشمندیه، آی کیو یعنی معاویه. و حضرت میفرمود این عقل نیست، این فتانت نیست، این نکراهه، این شیطنته، این فریبه که او داره. اگر مجالی پیدا بشه که انشالله شاید فردا شب من توفیق پیدا بکنم این رو بیشتر باز بکنم، خواهید چقدر از تیپ نیرنگ‌هایی که معاویه به کار می‌بره امروز هم تو روزگار ما دارن استفاده می‌کنن و معاویه چطوری تونست 42 سال قدرت رو به چنگ بگیره و یه سرزمین بزرگی مثل شام رو و فلسطین رو، حتی تا منطقه نزدیک به اروپا را زیر چنبر قدرت خودش بگیره. چی کار کرد و چگونه تونست حتی بهترین دوستان امام حسن رو فریب بده فرماندهان لشکرش رو مثلا جذب بکنه، در درون سپاه امیرالمومنین تو خطیرترین لحظه اون تصمیم ها رو بگیره، اینا رو یکمی انشالله باید در یه مجال فراخ بیشتری باز بکنیم. در حد معاویه شناسی یعنی شیطان شناسی، این به معنای این است که اگر ما قرار باشه تو این زمینه صحبت بکنیم در حد شیطان رو خواهیم شناسون. و معاویه نمرده است، درست الان اگه شما برید سوریه مزار معاویه رو حتی که حتی نشونتون هم نمیدن، نمیگن، خود مردم سوریه نمیگن، اصلا معتقدن هر کس هم یک خشتی بذاره برای آبادی قبر معاویه بلافاصله میمیره. همینه که هیچ که اصلا در آبادی قبر معاویه کاری نمیکنه، کنار همون باب الصغیر هست. و اینقدر این آدم پیچیده بوده که سر بزرگترین چهره های تاریخی ما هم کلاه رفته. باور کنید خیلی عجیبه. شما مثنوی معنوی مولانا، خیلی مولانا بزرگه، شکی در عظمتش نیست، شیخ بهایی که شما میرید بست شیخ بهایی زیارت میکنید، شیخ بهایی درباره مولانا میگوید من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. این خیلی عجیبه، میگه که مثنوی معنوی مولانا قرآن فارسی است، انصافاً هم کتاب شگفتی است، ولی شما تو جلد دوم مثنوی برید ببینید چقدر تعریف معاویه میده. امام محمد غزالی بزرگ کلی ستایش برای معاویه داره، یعنی معاویه حتی تونست به شیوهی عمل بکنه که قرنها بعد از خودش خیلی ها او رو باور داشته باشن. هنوز هم بین اهل تسنن کسانی هستن که او رو بدون رضی الله عنه یاد نمی کنن. اینقدر تونست تأثیر بذاره و تونست پنهانکاری بکنه برخلاف پسرش یزید. خیلی هم نصیحت کرد پسرش و گفت پس پسرم من شبا خوش میگذرونم، روز عبادت میکنم، میام تو محراب و نماز رو هم میخونم، واقعا هم نماز میخون، خوبم نماز میخون، خیلی هم خوب، حافظ قرآن هم بود، بسیار زیبا معاویه نماز رو میخون، نمازش هم طولانی میخون. اما شبش بگو شب پرده تاریکی فرصت خوبیست، استفاده کن، روز نه ظاهر نمایی کن. اینقدر این ظاهر نمایاش عجیبه که حتی تا مرگش، تا چند دقیقه قبل از مرگش مردم میگفتن این تا چند سال دیگه زنده است و نمیدونستن تا رفتن مرد. حالا انشالله من در مجال دیگری به این بپردازم. خدا انشالله ما را از کید و مکر و وسوسه های شیطانی نجات دهد و ما توفیق عنایت کند در این هجوم چارسویه خوف، حزن، یأس و غرور هیچگاه در دام شیطان نیفتیم. خدا توفیق عنایت کند که انشالله از این ساعتهایی که پیش روز خوب بهرهگیری کنیم و خداوند انشالله امشب رو لیلة القدر همه ما قرار دهد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك علی و علی آبا فی هذه صاد ففي كل صاد بليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا بعينا حتى تسكنه أرزك تواب وتمته فيها تبين. حیف است تو که گل باشی و من خار تو باشم. حیف است تو که گل باشی و تو باشم. بگذار که از دور گرفتار تو باشم. من مایه ندارم که خریدار باشد که گدای سر بازار تو باشم. گر راه ندارم به حریمت نظری کن تا معتکف سایه دیوار تو باشم. مولای من از همچون تویی پاکتر از گل همه حیف است تا همچون منی عبد خطاکار تو باشم. من مایه ندارم که نهی پای به چشمم باشد که گدای سر بازار تو باشم. اول محفل از امام زمانمون مدد بگیریم و حضرت رو دعوتشون کنیم همه با هم یک صدا یا صاحب یا صاحبان. یا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، شب آخر عمر امیر المؤمنین علی علیه السلام، شب شهادت حضرتش، دلها رو روانه کنیم خانه حضرت، ببینیم امشب چه می گذرد به بچه‌ی آقا. گفت خوب شد سیغت آمد به سرم ای دشمن، هم تو بر آرزوی خیش رسیدی هم من. دیگه مثل امشبی آقا راحت شد، بعد از 25 سال خانه نشینی که خود حضرت فرمودن مثل شخصی که خار در چشم رفته و استخوان در گلو گیر کرده، اینطور تحمل کردم. جان عالمی به فدا. امشب خوب غریب نوازی کنید شما، هممون یتیم میشیم امشب. خوب شد تیغت آمد به سرم ای دشمن، هم تو بر آرزوی خیش رسیدی هم من. دیر کردی تو جرا چشم برات بودم، از همون شب که زن فاطمه گشت کفن سادات محفل. اندر آن لحظه که شمشیر تو بالا میرفت، نشنیدی ز جنون فاطمه میگفت نزن، نشنیدی ز جنون فاطمه میگفت نزن. الهی بمیرم برات مولاد جان. ملاقات علی با فاطمه امشب تماشایی کند مظلومه، امشب ز مظلومی پذیرایی. ای وای ای وای، کوفه با خبر از غمهایم، لحظه پارم به سوی زهرایم. امشب با امام زمانت هم ناله میشی ها. به مشامم رسد اکنون بویش، تو دعا کن که نگیرد رویش. سیدا بزرگ، کوف خون از زجران جگرم، میروم دیدن محسن پسرم. یا بقیت الله، با اجازه شما این بیت آخر رو میخونم آقا جان. کوف سخت از برای مردی غیرتی ها، کوف سخت از برای مردی، همسرش را بزند نامردی، همسرش را بزند نامردی. حالا امشب هم نوا بشیم با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین ای دستت رو آزاد کن برا چند لحظه، به سینه بزن برا تزلای دل مادر زاداد. شبا کنان و خورما بر دوش خود کشیدم، بر دوش خود کشیدم، جای دعا به گوشم زخم زبان شنیدم، زخم زبان شنیدم. مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی،
همه بگن ها،
مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، جان مظلوم علی علی جان. حدیث رنج و غم را گویا تر از علی نیست، گویا تر از علی نیست. کسی به ملک هستی تنها تر از علی نیست، تنها تر از علی نیست. مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، مظلوم علی، مظلوم علی علی جان، علی جان، مظلوم جان، مظلوم علی علی جان. رشته قلب من را از یک دگر گسستن، رشته قلب من را از یک دگر گسستن. روزی که دست من را بر ریز من ببستن. مظلوم علی علی جان، مظلوم علی 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 جان، مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، مظلوم علی علی جان، جان مظلوم علی علی جان، مظلوم علی. کشتن مولا را، همسر زهرا را کشتن مولا را، جانم کشتن مولا را، همسر زهرا را. هر طوری بود بدن بابا رو برداشتن، از زنه قریبانه و مظلومانه، مثل همسرش فاطمه وصیت کرد امیرالمومنین به عزیزانش، و جا بدنمو شبانه بردارید، غریبانه کسی رو با خبر نکنید. هر طوری بود بدنو قص دادن، کفن کردن، به خاک سپردن، اما در مسیر راه که برمیگشتن، حسن چشمشون افتاد به یه خرابه ای که صدای ناله و زمزمه از این خرابه بلنده.
وارد خرابه شدن،
دیدن یه پیر مرد نابیناییست داره زجه میزنه مثل ابر بهار گریه میکنه. امام مجتبی علیه السلام سوال کردن آی پیر مرد چه اتفاقی افتاده اینقدر غمگین و ناراحتی؟ عرض داشت آقا جانم یه آقای هر شب می اومد به من سر می زد، هر وقت وارد این خرابه می شد دیوار این خرابه روشن می شد، در و دیوار ذکر و تسبیحشو می گفتن، اما چند شب از من خبر نگرفته، به دیدن من غریب نیومده. آماده ای بگم یا نه؟ تا اینو گوه امام مجتبی با سرشو به دیوار گذاشت، شروع کرد گریه کرده، فرمودای پیر نابینا همی الان ما داریم از دفن اون آقا برمیگردیم، پدر مظلومم علی رو کشتن، شادم همه عمر تا علی میگویم، راز دل خویش با علی میگویم، اون شب که چراغ عمر من خاموش است در ظلمت قبر، یا علی میگویم.